بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. گفتیم عیدی که زن دارد که مرد میتوند فرض بکند یا نکند، این سه حالت دارد. دو حالتش بیان شد و ثالثها حالت سوم ان یتجدد بعد العقد و قبل الوطیه. این عید بین عقد و مقاربت پیدا بشه. عقد کرده این عید پیدا شد، هنوز مقاربت هم نشده. آیا اینجا هم مرد خیار فصل دارد یا نه؟ از ظاهر کلمات آقایون مثل جامع المقاصد و جواهر استفاده میشه که در این فرض دو قوله. یکی این که مرد خیار فصل دارد، این قول را جامع المقاصد صفحه 252 و جواهر صفحه 342 نسبت دادن به شیخ طوسی در مبسوط و کتاب خلافشون و همچنین به ابی علی. این دو بزرگوار این قول رو نسبت دادن، اونا گفتن خیار دارد. دلیلی هم که برای این قول بیان شده عموم بعضی از روایات یا اطلاعی که بعضی دارن، مثل همون روایت رفاعی که اخیراً دیروز بیان شد. روایت این بود، روزنوشت رفاع نقل کرد از امام صادق که قال ترد المرأة من الافل والبرس والجزام والجنون و اما ما سوا ذلك فلا. خب این که امام فرمود ترد المرأة از این مرضها، این اطلاق داره هم از این که این مرضها قبل از عقد باشد یا بعد از عقد باشد و قبل از مقاربت و حتی شامل میشه بعد از عقل و بعد از مقاربت را. ترد با از این مرض ها همه را میگیرد. پس اگر این مرض بعد از عقل پیدا شد و قبل از مقاربت، به حکم اطلاق روایت خیار دارد. ولی یرد و بر این اطلاق روایت بر این دلیل اون چه خواهد آمد همه بودش حالا میرسیم که خیلی از روایات در همین باب عیوب زن ظهورشون در اینه که وقت خیار دارد که این عیب قبل از عقد باشد مثلا در بعض کلمه تدلیس است که مثلا دلست و تدلیس این قبل از عقد زن مریض بوده تدلیس کده که من مریض نیستم مثلا خب نتیجه این میشه که ما دو تا اتا روایت داریم یک طایف نظیر همین حدیث رفاعه که به طور اطلاق مجمعت خیار داره چه قبل از عقب باشد چه بعد قبل از مغاربه بعد از مغاربه همه رو میگیره به طایف هم میگه که نباید قبل از عقب باشه اگر قابل بود خیار دارد خب در اصول خوندیم که اگر یک دلیل مطلق بود یکی مقید جمع بین این دو لازم و غالبا جمع بینی که مطلق تقیید می شود با مقید تحفظ میشه بر ظهور مقید و رفعیت میشه از ظهور اطلاق کم اخیرا هم در بحث اصولمون گفتیم خب نتیجه این میشه که این روایت رفاعه اگرچه اطلاق داره اما به اون روایاتی که بعد اشاره میکنیم تقیید میشه نتیجه این میشه که اگر عیب قبل از عقد باشد خیار هست اگر بعد باشد نیست و بعد تقدیر صرف نظر از روایات خب با توجه به روایات که نتیجه این شد تقلید پس خیار ندارد و با قطع نظر از روایات هم این مرد خیار ندارد چون که عقد نکاح از عقود لازمه هست خب قبل از عقد که این زن دارای این عیب نبود پس عقدش شد درست و عقد لازم هم هست حالا بعد از عقد دارای این عیب شد شک میکنیم که اون لزوم به حال خودش باقی نیست یا نه برای مرد خیار هست شد عقد جائز یقین سابق و شک طلاق استصحاب میکنیم بقای لزوم را بگیم همون جور که در حال عقد عقد لازم بود چون عیبی نداشت الان هم که زن معیوب شده بگیم عقد عقد لازمه و مرد خیار ندارد اگر بگید خب مرد زحمت میفته حالا در زمان عقد این زن دارا عیب نبوده ولی خب با یک زن کذایی که نمیشه زندگی کرد با این وضعی که این زن داره بگیم نه اون ضرر مرد هم با طلاق جبران میشه خب مرد حق طلاق داره اون زن طلاق میده پس قول اولین شد که خیار هست مرد دارد دلیل هم امور بعض ازدواجات و این دلیل هم مخدوش شد به بیانی که از شد. قول دوم این که خیار ندارد بفرمیم نفهمیدم خب او بحث آخریست بالاخره این ضرر مرد راه بده که از این چیز نجات پیدا کنه طلاقش بده دیگه حالا وقت طلاق داد حالا مهری از سنش او بعد خواهد آمد که فرق بین طلاق و طلاق بده یا فصل کنه فرق چیست او بعد خواهد آمد اگر فصل کنه خوب حالا گذشته بر مهر اون وقت یک فرقش همینه که اگر طلاق بشه یک طلاق حساب بشه اون وقت دو مرتبه طلاق دیگه طلاق دام دیگه محلل لازم داره اگر فصل بشه جز اونا دیگه نیست یک طلاق حساب نمیشه این فرقش به افراد آمد تنشان باید الان یه حال فرقی هست که به افراد آمد
قبل از عقل باشه بله
چجوری موجب سقوط خیار میده؟ قبل از عقل دفنی به اون عقل 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 قبل از عقل اگر باشه فرمانی چه؟
شما دلیل آمانیم که بعد از عقل اگر این عیب ظاهر میشه و قبل از وقت شما فرمودید که اینجا سقوط خیار داره دلیل این مطلب رو فرمودید چون عیب در قبل از عقل بوده
نه الان بحث امروز ما جوریه که عیب قبل نبوده بعد از عقد پیدا شد
بمایت به مکان ظاهر هم عیب علال عقد عیب قبل از عقد بوده اگه این عیب قبل از عقد بوده چی دخالتی داره در اون لزوم عقد
ببین کلام اینه که گفتیم که استدلال شد به روایاتی که اطلاق داره از اطلاق روات فهمیدن که عیب چه قبل از عقد باشد چه بعد چه قبل از مغاربت چه بعد از مغاربت در هر حالت مرد خیار داره بکنم این اطلاق درست نیست چون بعد میرسیم روایاتی هست که میگن خیار مرد در وقتیست که قبل از عقد باشه این عیب اگه بعد باشه خیار ندارد این اطلاق به اون روات تغییر میشه نه این که اونجا تغییر بکنم تغییر میشه اصلا تغییر که شد قهران دلیل برای این قول دیگه باقی نمیماند که بگیم خیار دارد نه خیار وقتیست که قبل از عقد باشه وقت اینجور میشه من گذشته بر سه سال قول دوم این که خیار ندارد اگر ای بعد از عقد پیدا شد و قبل از مغاربت مرد خیار ندارد ظاهر شرایع همین قول بود چون فرمود از هر هو انه لا یبی حلفه فرمود ترددون و از هرش اینه که اینجور عیبی لا یبی حلفه یعنی موجب خیار برای مرد نخواهد شد پس قول دوم که ظاهر شرایع هست اینه که خیار ندارد اون وقت جواهر می فرمان این قول دوم مشهور و بلکه ممکنه بگیم اجماعی است عبارت جواهر اینه بل هوه یعنی این قول دوم که شرایع انتخاب کرد که خیار ندارد بل هوه مشهور شهرتا عظیمه کادت تکون اجماعن قول دوم نوان آقایون قائلن بعد اضافه میکنن بل الله کذالک فی الاعصار المتأخره علی المخالف ما گفتیم که نزدیک که اجماع باشه بلکه ادعا میکنیم که تزه اجماع هست در اعثار متأخر از مخالف از زمان مخالف به بعد تقریبا اجماع هست به نحوی هست بعد از اصل مخالف علی وجه کان قوله من الشواذ هر مکتوب بطلانه ها بعد از عصر شیخ طوسی که مخالف بود، همه علما قائلن که خیار ندارد و به نحوی اتفاق است که قول شیخ جزء اقوال شاذ و نادری است که یقین به بطلانش داریم. پس نتیجه اینکه به قول دوم از نظر عمل اصحاب قول بسیار بسیار مهمی است. خب پس این قول دوم شهرت عظیمه و بلکه اجماع داره، مخصوصا با توجه به این که اکثر روایات خصوصا عبارت جوهره خصوصا بعد ظهور اکثر نصوص فسابق، اکثر روایاتی که ما در باب عیب زن داریم ظهورشون در همون عیب قبل از عقده، که قوله فی خبر عبدالرحمن تزوج امرأتن فوجد بها قرنن. خب این جمله که در این روایت هست، تزوج امرأتن فوجد بها قرنن، تزویج کرد بعد دید که این داره قرنه، خیلی کاملا ظهورش در اینه که این قرن قبل از عقد بوده. و فی خبر الحزن، این روایت چه قبلا خوندی مفصل، فقط جواهر اشاره میکنه به اون محل شاهد. و فی خبر الحزن تزوج امرأتن فوجد بها عیبا، بعد از تزویج وجد بها عیبا، عیبی درش پیدا شد. خب از این عیب قبل از تزویج بوده. همینجور مرحوم صاحب جواهر روایات متعددی همینجور نقل می کنن، خلاصه شد که ظهورش در اینه که این عیبه ها قبل از عقد بوده. بعد اینجا میرسن که بل قد یقال فیما لم یکن فی لفظه دلالتون علی سبق. اون روایتی هم که ظاهرش حاکی از این نیست که این مرض قبلن بوده، مثل با فعل مضارع بیان شده، تقولی علیه السلام یرد النکاح من البرس، که در بعض روایات بود. خب این یرد النکاح من البرس این ظهوری در سبق برس نداره، اتناق داره. ممکنه برس بعد از عقد باشه، ممکنه قبل، هر دو رو میگیره. پس ظهور در سبق برس نداره و این قدیقال میگوید که اینجور روایتی هم ان القالب فی امثال هذه، غالب در امثال این روایت هم که یرد من البرس غالب فی امثال هذه آهات، نه در امثال این مثل برس، در مثل یرد النکاح اگرچه خود حدیث ظهورش در سبق مرض نیست، ولی غالب در امثال این مرض ها مثل برسینا طول المده، غالبا امثال برس و جزام و جنون و اینا مرض هایی که خلق الصلاة که نیستن، اینا زمانشون طولانی هست. پس یردون نکاح من البرس هم اگرچه ظاهرش فعل ماضی نیست که دلاله بر سرق باشه، اما چون خود برس نوعاً از عیوبی است که زمان زیاده میبرد، به این جهت میگیم باز ظهورش در همون قبل از عقده. ان الغالب فی امثال هذه الآحاد طول المده و تقادم العهد. این ظاهرا هم تقادم باید بشه، یعنی بگیم قدیمی بودن عهده، عبارت ما نوشیم تقادم عهده. یه حاله بله درسته، بله یعنی قدیمی هم مثلا بله تقادم العهد بله، پس همون تقادم هم هست که ما نوشیم، همون از عهد قدیم نامیاد. ظاهر مثل برس و جزام و قرن و رتق و اینا مرضهایی است که طولانی هستند و قدیمی هستند و تقادم العهد که قدیمی باشند. خب ظاهر اون تزوج اونی که فعل ماضی بود که ظاهرش این بود که مرض قبل از عقد بوده، این یرد النکاح هم ظاهر این برس و رتق و اینها باز اینه که اینم سابقه طولانی داره قبل از عقد بوده. حالا علاوه بر اینا جواهر میگوید که علا ان، عبارت جواهره علا ان فی بعضها اشتراط و تدلیس، علا ان فی بعضها اشتراط و تدلیس، در بعضی این روایاتی که مربوط بشه ای به زن هست ماده تدلیس به کار رفته، کقولی فی صحیح الحزان ازا دلست الافلا، اگر افلا تدلیس شد خواهی دلست یعنی قبل از عید قبل از عقد این زن این مرض رو داشته به این مرد چیزی نگفته که کاملا ظهورش در همون قبل از عقده، پس نتیجه اینه که عده زیادی از این روایات ما چه اینایی که فعل ماضی مثل تزوجه چه یرد النکاح و چه این دلست الافلا، ظاهر اینو اینه که خیار در جاییست که عیب قبل از عقد باشد. خب وقتی اینجور بود فیقید و حین ازین الاطلاق به اون روایاتی که اطلاق داشت مثل روایت ما رفاعه که دلیل قول اول بود با این روایات تقیید میشه، تقیید که شد نتیجه این میشه که خیار در وقتی است که قبل از عقد باشه، اما بعد العقد چه قبل از مقاربت چه قبل بعد خیاری برای مرد نیست. به وقت برای عدم خیار مرد که بعد از عقد خیاری نیست، جامع المقاصد صفحه 252 ایشون به نحو آخری هم استدلال کردن و اون اینه که فرمودن لنا، عبارت جامع المقاصد لنا یعنی ما که میگیم خیار ندارن، یک دلیل ما اینه لنا ان العقد قد وقع لازمن، چون ای بعد از عقد پیدا شده، در زمان عقد که نبوده، پس عقد در وقت وقوعش لازم بوده. ان العقد قد وقع لازمن فیجب التمسک، فیجب التمسک به مقتضاه عملا به استصحاب به حکم استصحاب استصحاب میکنیم بقاء لزوم این عقد را، میگیم عقدی بوده که در زمان عقد چون این زن مریض نبوده عقد لازمه، الان که مریض شد شک میکنیم اون لزومش تبدیل به جواز شد تا خیار داشته بشه مرد، یا نه استصحاب میکنیم بقاء لزوم را. پس میگیم لنا ان العقد قد وقع لازمه فیجب التمسک بمقتضاه عملا بالاستصحاب. بعد اضافه میکند جوان واسط و امر النکاح مبنی علی کمال الاحتیاط، نکاح هم عقد مهمی است و باید کمال احتیاط کرد. فلا تسلط علی فصلهی به کل سبب، با هر سببی که نمیشه انسان این نکاح رو فصل کنند. ما ان اکثر الاصحاب مطبقون علن تفاع الخیار، اکثر اصحاب هم که الان هم گفتیم اتفاق دارن بر این که اینجا خیاری نیست. پس نتیجه این شد که اولاً به قول جامع المقاصد عقد در وقت وقوعش لازم بوده، حالا بعد که زن مریض شد شک میکنیم بر هم لزوم باقی است یا نه، استصحاب بقاء لزوم. گذشته خود نکاح امر مهم نیست، با هر چیزی نمیشه فصلش کرد. اون روایات ما هم که ظهورش در این بود که فصل در جایی است که این مرضها قبل از عقد باشد، پس اگر بعد بود خیار فصل نیست. پس نتیجه که خواهیم گفت که اقوا همون قول دومه که خیاری برای این مرد نیست به حکم ظهور این روایات و استصحاب وجوب. خلاصه انشاءالله فردا.